اولین لحظات روز یکشنبه دهم دی ماه رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو که همکارانم در سراسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از این که بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله، بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین. شب بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی شورای نگهبان تلویحاً صلاحیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات پیشین ریاست جمهوری را که اکنون در بازداشت خانگی هستند، رد کرده است. عباس علی کدخدایی در این باره افزود که احراز صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است و نیازمند رأی دادگاه و محاکم قضایی نیست. سخنگوی شورای نگهبان این اظهارات را در واکنش به نامه علی مطهری نماینده مجلس اعلام کرده که نوشته بود چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی محاکمه نشدند، رد صلاحیت آنان قانونی نیست. در پی درگذشت صادق کاظمی، پدر زهرا رهنورد، وبسایت کلمه از حضور 15 دقیقه‌ای خانم رهنورد در کنار پیکر پدرش خبر داد. طبق این گزارش، ماموران امنیتی در این مرخصی چند دقیقه‌ای همراه زهرا رهنورد بودند و کسی از بستگانش وی را همراهی نمی‌کرد. صادق کاظمی، پدر زهرا رهنورد، روز شنبه 9 دی ماه به دلیل عفونت ریه در سن 93 سالگی درگذشت. سال گذشته نیز میر اسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی، درگذشت، اما به وی اجازه داده نشد تا در مراسم تدفین شرکت کند. حسین دادخواه، برادر محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد، می‌گوید که آقای دادخواه برای اعتراف علیه خود تحت فشار است. حسین دادخواه در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر که روز شنبه 9 دی ماه منتشر شد، از افت حافظه محمد علی دادخواه ابراز نگرانی کرده است. در خبر دیگر، محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج مستضعفان، حضور نیروهای سپاه و بسیج را در سوریه رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این فرمانده ارشد سپاه افزود اگر چنین اجازه‌ای به بسیجی‌ها داده شود، جنگ در سوریه خاتمه پیدا نمی‌کند و قطعاً مسئله در قدس حل می‌شود. برخی از مخالفان رژیم بشار اسد حکومت ایران را متهم می‌کنند که به سوریه مشاوران نظامی فرستاده تا از حکومت بشار اسد حمایت کند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. باز هم خبری از سوریه، این که مخالفان مسلح این کشور از تصرف یک پایگاه هوایی در شمال غرب سوریه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه درگیری در دیگر مناطق مرکزی سوریه ادامه پیدا کرد و نیروهای ارتش توانستند بخشی از حومه شهر حمص را از مخالفان پس بگیرند. جنگنده‌های ارتش سوریه همچنین روز شنبه مناطقی را در اطراف دمشق و حلب بمباران کردند. طبق این گزارش، در خشونت‌های روز شنبه در سوریه دست کم 81 نفر کشته و 43 نفر هم زخمی شدند. بر اساس تصمیم ویژه دولت، قیمت‌گذاری طلا و سکه از این پس بر مبنای ارز مبادلاتی انجام می‌شود. پیش از این قیمت سکه و طلا بر اساس ارز آزاد تعیین شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، در نامه‌ای به رؤسای اتحادیه‌های طلا و جواهر در تمامی استان‌ها از آنها خواسته که ملزم به رعایت دستورالعمل جدید و پیروی از نرخ‌های رسمی کشور باشند.
با سپاس از همکارم رضا جمالی. اما بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. برادر محمد علی دادخواه، وکیل زندانی، از فشار شدید بر برادرش برای اعتراف علیه خود خبر داده. با شیرین عبادی در این ارتباط گفتگو کردیم.
طبق اطلاعاتی که از سوی خانواده آقای دادخواه عنوان میشه، ایشان تحت فشار شدید جسمی و روحی هستند.
دو تن از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان نوشتن نامه از سوی محمد خاتمی به رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر شرکت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کردند. نگاهی کرده این به این رویداد.
حضور اصلاح طلبان به خصوص بعد از حوادث انتخابات 88 به نظر من ضرورتی نداره.
دختر دانشجوی هندی که قربانی تجاوز گروهی شده بود، با وجود 3 عمل جراحی روز شنبه جان باخت. جزئیات بیشتر را در این زمینه خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در واشنگتن رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در سنای آمریکا برای دستیابی به توافقی در جلوگیری از افزایش مالیات طبقه متوسط به تلاش هایی دست دادند که آخرین تلاش ها عنوان گرفته. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
بیایید مطمئن شویم که خانواده های متوسط و اقتصاد آمریکا و در واقع اقتصاد جهان به خاطر اینکه عده‌ای نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند دچار آثار نامطلوب نشوند.
هشدار روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رهبران کنگره این کشور در واقع بازتاب دهنده انتظار اکثریت مالیات دهندگان و مدیران شرکت‌ها و صنایع آمریکا بود. در پی این هشدار، در راهروهای سنای آمریکا این خبر انتشار یافت که رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه سنا روز شنبه در آخرین تلاش برای جلوگیری از سقوط از پرتگاه مالی به رایزنی و گفتگو پرداختند و امیدوارند که توافقی مقدماتی به صورت لایحه پیشنهادی در اختیار مجلس نمایندگان قرار دهند تا از افزایش ناگهانی مالیات ها از نخستین روز سال نو میلادی جلوگیری شود. همه تلاش ها چه کاخ سفید و چه موافقان و مخالفان آن در کنگره بر محور جلوگیری از چنین اتفاق نامیمونی متمرکز است. در کنفرانس خبری بعد از ظهر جمعه آقای اوباما اهمیت این موضوع را بسیار صریح بیان کرد. The hour for immediate action
is here. It is now. زمان اقدام فرا رسیده و آن هم اکنون است. ما اکنون به نقطه‌ای رسیدیم که طی چند روز کوتاه طبق قانون مالیات همه آمریکاییان افزایش خواهد یافت.
در واشنگتن گفته می شود که به رغم همه تلاش ها تصویب لایحه پیشنهادی سنا در اجلاس روز یکشنبه مجلس نمایندگانی که اکثریت اعضایش را جمهوری خواهان تشکیل می دهند دشوار می نماید، چرا که این حزب تا کنون در برابر افزایش مالیات آمریکاییان و پردرآمد مخالفت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در این مورد نیز به رهنمودی تاکید کرد. If an agreement isn't
reached in time. اگر به موقع توافقی بین سناتور رید و سناتور مک‌کانل رهبران اکثریت و اقلیت سنا حاصل نشود، من از سناتور رید خواهم خواست که لایحه‌ای در صحن سنا مطرح کند تا به این وسیله از افزایش مالیات طبقه متوسط جلوگیری شود، حمایت حیاتی از بیمه بیکاری 2 میلیون آمریکایی را تمدید کند و زمینه را برای همکاری‌های آینده در عرصه رشد اقتصادی و کاهش بدهی های کشور آماده سازد.
آقای اوباما در پیام هفتگی رادیویی خود نیز روز شنبه هشدارهای پیشین را تکرار کرد و گفت که کنگره می تواند از کاهش درآمد خانواده های آمریکایی در سال نو جلوگیری کند. ایالات متحده از آن رو در لبه پرتگاه مالی قرار گرفته که در 31 دسامبر جاری و به عبارتی در آخر روز دوشنبه دوره قانون کاهش مالیات های زمان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا پایان می گیرد و اگر تمهیدی به کار گرفته نشود همراه با کاهش چشمگیر هزینه ها در چارچوب برنامه کاستن از بدهی های دولت فشار مضاعفی بر آمریکاییان وارد خواهد شد. به عبارتی 536 میلیارد دلار بر سنگینی مالیات های آمریکاییان افزوده خواهد شد. اسوسییتد پرس مانند دیگر خبرگزاری ها از قول کارشناسان خوشبین گزارش می دهد که کنگره به صورت موقت هم که شده از رسیدن به نقطه بی بازگشت در پرتگاه مالی جلوگیری خواهد کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
هزاران نفر از اهل سنت عراق تظاهراتی بزرگ را علیه آنچه که سیاست‌های فرقه گرایانه نوری المالکی نامیده اند در مناطق سنی نشین این کشور برگزار کردند. خبرنگار شبکه انگلیسی زبان الجزیره از عراق گزارش می‌دهد که آنها از شیعیان و کردهای این کشور هم دعوت کردند تا به معترضان اهل سنت بپیوندند. بیشتر بشنوید از محمد زرخامی.
عراق همچنان صحنه اعتراض‌های معترضان به دولت شیعه مذهب نوری المالکی است. این اعتراض‌ها از روز جمعه پس از برپایی نماز آغاز شد. به گزارش شبکه انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره، بزرگترین این راهپیمایی‌ها در نزدیکی شهر فلوجه بود که مخالفان دولت آقای مالکی از این روز با نام جمعه افتخار یاد کردند. در شهر موسل نیز صدها نفر به خیابان‌ها آمدند. تظاهرکنندگان شعارهای شبیه شعارهای بهار عربی را فریاد می‌زدند و خواستار سقوط رژیم کنونی عراق بودند. خبرگزاری رویترز هم با ارسال گزارشی از 50 کیلومتری غرب بغداد از به آتش کشیده شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران به وسیله مخالفان دولت آقای مالکی خبر داده و نوشته است که این گروه از مخالفان فریاد می‌زدند ایران برو بیرون، بغداد آزاد بماند و یا مالکی ترسو از ایران مشاوره نگیر. تلویزیون انگلیسی زبان الجزیره همچنین از دامنه اعتراض‌ها تا شهرهای سنی نشین تکریت و سامرا خبر داده و نوشته است که در آنجا مقام‌های رسمی هم به جمع معترضان پیوستند. آتش اعتراض‌ها زمانی شعله‌ور شد که دولت عراق 10 تن از محافظان وزیر بازرگانی سنی مذهب این کشور را که از استان انبار است بازداشت کردند. اگرچه سنی‌ها و کردها در دولت کنونی حضور دارند، اما حالا نوری المالکی از سوی مخالفان اهل سنتش با این اتهام روبروست که این اقلیت مذهبی را از طریق سهیم نکردن در قدرت و محروم کردنشان از حقوق مساوی با شیعیان به حاشیه رانده است. در ادامه این اعتراض‌ها، مخالفان دولت با مسدود کردن یکی از بزرگراه‌های کشور در 100 کیلومتری بغداد، شاهراه مبادلات تجاری این کشور با سوریه و اردن را قطع کردند. مسئله‌ای که آقای مالکی در کنفرانس خبری خود آن را محکوم کرد. او همچنین نسبت به بازگشت عراق به دوران جنگ فرقه‌ای و کشتار به خاطر نام و هویت هشدار داد و خواستار حل این مسئله از طریق پیدا کردن راه‌های متمدنانه شد. به گفته احمد یونس، استاد حقوق دانشگاه بغداد، در گفتگو با تلویزیون الجزیره انگلیسی، فعالان مدنی اهل سنت عراق خواستار تغییراتی در قانون ضد تروریسم این کشور هستند. آنان این قانون را قانونی علیه سنی‌ها می‌دانند. آقای یونس با اشاره به مدل کردستان عراق معتقد است تنها راه حل اجتناب ناپذیر برای خروج از بحران اعلام خودمختاری منطقه سنی نشین انبار است.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی در زندان اوین، در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شد پیشنهاد کرد که روز نهم دی به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. در روز نهم دی سال 1388 تجمعی از سوی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در عاشورای همان سال برگزار شد. این در حالی است که سالگرد این روز در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی جشن گرفته شد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی و عمدتاً فرماندهان نظامی و امنیتی با تجلیل از به گفته آنها حماسه نهم دی و به تبعیت از آقای خامنه‌ای آن روز را روزی تاریخی خواندند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در مجمع عالی پیشکسوتان جهاد و شهادت بسیج روز نهم دی را شروع بیداری اسلامی بعد از به گفته او فتنه 88 خواند و گفت نهم دی نشان داد که در حال حاضر انقلاب اسلامی به خوبی به پیش می رود. آقای جعفری ماجرای به گفته او فتنه 88 را یک امتحان بزرگ الهی خواند و گفت خطر آن از خطر جنگ 8 ساله برای انقلاب و اسلام هم بسیار بیشتر بود. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج نیز در همین مراسم گفت در نهم دی انقلاب بار دیگر پیوندش را با عاشورا و محرم در یک حماسه پرشور به نمایش گذاشت. محمد رضا نقدی روز شنبه اعلام کرد که با اجازه آیت الله خامنه ای مدت یک سال نیم است که سازمان بسیج پیشکسوتان را تشکیل داده است که بیش از 60% از بازنشستگان سپاه با آن پیوستند. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار که از او به عنوان چهره کلیدی در سرکوب اعتراضهای مردمی پس از انتخابات 88 نام برده می شود هم در گفتگو با خبرگزاری مهر با مقایسه جنبش اعتراضی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و رهبران این جنبش با ویروس گفت این ویروس را دشمن به جان نظام انداخت و نهم دی واکسن عظیمی بود که یک باره زده شد و این ویروس را از پا انداخت. محمود احمدی نژاد هم که مخالفینش این روزها از او به عنوان فتنه دیگر یاد می کنند روز شنبه در اصلویه گفت مردم در هر جا که لازم باشد مانند روز نهم دی ماه به صحنه می آیند. در این میان ابوالفضل قدیانی یکی از مسن‌ترین زندانی‌های سیاسی محبوس در بند 305 زندان اوین در اطلاعیه‌ای پیشنهاد کرده است روز نهم دی که به گفته او نمایش دهنده حقارت و واماندگی استبداد در برابر خواست آزادی‌خواهانه ملت ایران است روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. اما دلیل راهپیمایی روز نهم دی 88 چه بود؟ سراج میردامادی فعال سیاسی مقیم پاریس:
پس از تظاهرات عظیم 25 خرداد حاکمیت به دنبال این بود که هم تقویم سازی بکنه، یعنی یک مناسبتی رو تعیین بکنه که این رو بتونه به صورت سالیانه مانور قدرت بده و هم تلاش بکنه که تمام نیروهای وابسته‌ای که داره رو در یک تظاهرات خیابانی به رخ مخالفان بکشه تا قدرت خودش رو که در عرصه مشروعیت مردمی به شدت آسیب دیده بود در برابر افکار عمومی در برابر رسانه‌های داخلی و خارجی به رخ بکشه و تمام تلاشش رو مصروف کرد که بتونه با معجزه رسانه ملی حضور نیروهای وابسته به خودش رو چند برابر نشون بده و بزرگ نمایی کنه.
اگرچه نیروها و رسانه‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی روز نهم دی ماه را روز خروش خودجوش مؤمنین اعلام کردند، اما گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در 21 آذر ماه سال گذشته نشان می‌دهد که شرکت در راهپیمایی نهم دی ماه چندان خودجوش هم نبوده است.
برادران عزیز، حضرت‌های جنتی و برادران فعال در شورای هماهنگی که به حمدالله در طول سالهای متمادی هر جایی که وظیفه‌ای احساس کردن برای مدیریت این حرکات عمومی مردمی وارد میدان شد. خب هر حضوری، نه حالا حضورهای میلیونی عظیم مثل قضیه نوه دی و امثالو، بلکه اگر چنانچه هزار نفر آدم هم یه جا بخوان جمع بشن یه مدیریتی لازمه. این مدیریت رو شورای عالی تبلیغات انصافا خوب انجام داده، ما هم همین رو گواهی میکنیم و تشکر هم میکنیم.
در روز عاشورا ششم دی ماه 88 مخالفین و معترضین به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در مناطقی از تهران با مقاومت در برابر نیروهای انتظامی بخشی از آنان را خلع سلاح کردند و شعار مرگ بر دیکتاتوری و مرگ بر خامنه‌ای دادند و ظاهرا وحشت از رویداد ششم دی ماه بود که رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی مدافع ایشان را به سازماندهی تظاهرات نهم دی واداشت.
این لحظه شما دعوت میکنم شنونده پیام های چند تن از شما شنوندگان عزیز درباره روز نهم دی ماه باشید.
میخواستم بگم که آقای احمدی نژاد، شما با این نشان دادن این فیلم هایی که از سینما پخش میشه در رابطه با فتنه سال 87-88 اینا در روز عاشورا نمیتونید ثابت کنید که شما حق هستید و میرحسین موسوی و آقای کروبی حق نیستن. این چه فیلمیه که نشون مردم میدید و مردم رو میخواید با این فیلم ها راضی کنید؟
در رابطه با این نوه دی میخواستم خدمت آقای خامنه‌ای بگم که شما دقیقا مثل اونی هستی که در مرداب افتاده دست و پا میزنه که غرق نشه، ولی تو باید بری به این که مردم رو بیاری تو خیابون و خیابونا رو شلوغ کنی و شعار بدن و نمیدونم یک اظهار نظرها و یاوگویی هایی بکنن کارت درست نمیشه، کارت از ریشه خرابه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سکوت اصلاح طلبان پس از چند روز شکسته شد و محمد رضا تابش نماینده مجلس و همچنین محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق جبهه مشارکت اعلام کردند محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات ریاست جمهوری نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای ننوشته. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
دو روز پس از انتشار خبر ارسال نامه محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران به آیت الله علی خامنه ای، این خبر از توی چند منبع مختلف تکذیب شد. چند روز قبل خبرگزاری ایلنا از قول اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نوشت محمد خاتمی توسط اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای نامه ای داده که راهی باز شود تا اصلاح طلبان به صحنه انتخابات وارد شوند. اما محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم این ادعا را تکذیب کرده و روز شنبه به روزنامه بهار گفت نفس نوشتن نامه ایرادی ندارد، اما نامه‌ای وجود ندارد و نوشته نشده است تا بخواهیم درباره آن صحبت کنیم. مرتضی کاظمیان روزنامه نگار سیاسی ساکن پاریس میگوید جریان مخالف اصلاح طلبان از حضور مجدد محمد خاتمی در انتخابات آینده نگران هستند.
برال این جریان همون محافظه‌کارا هستند که رقیب اصلی اونها در کمون جامعه ایران و در یک انتخابات حالا نرمال یا با استانداردهای معمول جمهوری اسلامی جریان اصلاح طلبی هست و به خصوص از دوم خرداد به بعد هر وقت یک انتخاباتی با شرایط حداقلی برگزار شده مشخص بوده که اینها بازنده هستند و طبیعتاً به خصوص در شرایط موجود هر گونه احیای مجدد نام آقای خاتمی یا شاهده حضور مجدد ایشون یا اصلاح طلبان اصلی و به تعبیر اون چهره شاخص اصلاح طلبی موجب هراس جریان خواهد شد که ماهیتاً اقتدارگرا هست و مایل نیست که منافع حاکمیت رانتی رو توضیح کنه و قدرت رو تفویض کنه به دیگران.
در همین زمینه روزنامه جمهوری اسلامی که به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک است روز شنبه 9 دی ماه نوشت منابع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ارسال چنین نامه‌ای را تکذیب می‌کنند. البته خود اسدالله بادامچیان هم در گفتگو با سایت نما نزدیک به حزب مؤتلفه درباره گفته‌های قبلی خود توضیح بیشتری داد و گفت در این رابطه حرفی از نامه نزدم، بلکه گفتم گویا آقای خاتمی طی پیامی به واسطه آقای هاشمی از رهبری درخواست کرد تا راهی برای حضور اصلاح طلبان باز شود. محمد رضا خاتمی برادر محمد خاتمی در گفتگو با روزنامه بهار همچنین میگوید آقایان به دنبال گرم کردن فضای انتخابات هستند و به خوبی میدانند انتخابات بدون حضور اصلاح طلبان شور و شوق سابق را نخواهد داشت. مرتضی کاظمیان درباره اینکه چه میزان حضور اصلاح طلبان در انتخابات بعدی برای اصولگرایان اهمیت دارد میگوید
برای اصولگرایان یا برای جریانی که در حال حاضر دست بالا رو در قدرت داره در جمهوری اسلامی حضور اصلاح طلبان به خصوص بعد از حوادث انتخابات 88 به نظر من ضرورتی نداره و اساسا هیچ رغبتی به این ندارن. حد اکثر تلاش صورت گرفته که اینها خارج از حاکمیت سوق داده بشن بعد از اون انتخابات معروف 88 و حد اکثر تمایل اینها به حضور چهره‌ای هستش که عنوان اصلاح طلبی رو دارن اما نمایندگی نمی‌کنن به طور واقعی جریان اصلاح طلبی رو در ایران و اونم برای اینکه اعلام کنن که یک انتخابات رقابتی در ایران وجود داره و نمایشی از دموکراسی رو برگزار کنن، اما اساسا هیچ دغدغه‌ای و ضرورتی نمی‌بینن برای ورود اصلاح طلبان به رقابت انتخاباتی اصلی.
محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم همچنین درباره گسترش شایعات انتخاباتی پیرامون اصلاح طلبان گفته است اگر فضای سیاسی باز شود و این امکان برگزار شود که ما جلسات و همایش‌هایمان را برگزار کنیم مطمئناً می‌توانیم مواضع خود را بیان کنیم و نیازی به سخنگو از جناح مقابل نداریم.
فردا رویایی که فرا می‌خواندم هنوز امروز هر روز رادیو فردا.
حسین دادخواه برادر محمد علی دادخواه وکیل زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته است که برادرش تحت فشار شدید برای اعتراف علیه خود و پذیرش اتهاماتش قرار دارد. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ابتدا درباره این فشارها بر آقای دادخواه در زندان پرسیده.
طبق اطلاعاتی که از سوی خانواده آقای دادخواه عنوان میشه ایشان تحت فشار شدید جسمی و روحی هستند برای اینکه علیه کانون مدافعان حقوق بشر صحبت بکنند. این فشارها قبلا هم بوده، آقای دادخواه مقاومت میکردند و اکنون وضعیتی پیش آمده که علاوه بر آقای دادخواه آقای سیف‌زاده هم چون حاضر نشدند علیه من یا علیه کانون مدافعان حقوق بشر بشر صحبت بکنند، به صورت ناگهانی ایشان را تبعید کردند به زندان رجایی شهر.
خانم عبادی، آقای دادخواه در این ملاقات حضوری خیلی بیمیل به نظر می رسیدند به مسائل مختلف، از جمله اینکه حتی برای درخواست پزشکی هم گفتن که همچین درخواستی رو نکنید.
آقای دادخواه در شرایطی است که نمی تواند به آزادی و به راحتی مشنونات قلبی خودش رو بیان بکنه و طبیعی است که وقتی که در ملاقات های کابینی تمامی مکالمات ضبط میشه و آقای دادخواه از ترس مامورین که به صحبت گوش میکردند، خیلی طبیعی است که نمیتواند اون چه که لازمه عنوان بکنه، ولیکن همانقدر که حالش بده و دخترش رو نتوانسته بشناساند، این مورد شک است در خصوص سلامت ایشان.
خانم عبادی، نکته دیگه ای که در این مکالمه به نظر میاد درخواستی بوده که برادرشون داشتن در خصوص اینکه ایشون بتونن روزها در بیرون از زندان کار بر روی کتاب ناتمومشون رو ادامه بدن و این منوط شده به اجازه‌ای که دادستان تهران باید صادر کنه. تا چه اندازه این معقول به نظر میرسه در مورد پرونده‌های نظیر پرونده آقای دادخواه؟
تا جایی که حافظه من یاری میکنه تا کنون به این گونه درخواست‌ها پاسخ مثبت داده نشده. امکان ندارد که یک زندانی امنیتی رو اجازه بدهند که صبح ها بره بیرون تدریس کنه یا کتاب بنویسه و شب ها برگرده خودش رو به زندان معرفی کنه.
خانواده آقای دادخواه عنوان کردند که آقای دادخواه تحت فشار قرار داره که اعترافات تلویزیونی انجام بده.
مسلماً اعترافات تلویزیونی هر شخصی هم از آقای دادخواه یا سایرین مورد اعتبار افکار عمومی نیست، زیرا کسی که در زندان و در زیر شکنجه است ممکنه که هر نوع حرفی رو بزنه. عدم صحت این گونه اعترافات تلویزیونی بارها ثابت شده، یعنی به معنی اینکه افراد از زندان آمدن بیرون شهر دادن که تحت چه شرایطی این اعتراف ها رو کردن، و این هم سند دیگریست بر این که در زندان های ما شکنجه وجود دارد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با شیرین عبادی. و آخرین گزارش بخش اول، دختر 23 ساله دانشجوی رشته پزشکی در هند که قربانی تجاوز دست جمعی 6 مارس شده بود، روز شنبه جان باخت. این دختر جوان بعد از 3 بار عمل جراحی در هند برای درمان به سنگاپور اعزام شد، اما شدت جراحات به حدی بود که صبح روز شنبه درگذشت. بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
دختر 23 ساله‌ای که در دهلی نو و در یک اتوبوس مورد تجاوز دست جمعی قرار گرفته بود، بر اثر جراحت‌های ناشی از آن جان باخت. برای نجات جان این زن جوان، روز جمعه 6 دی او را به سنگاپور اعزام کردند، اما پزشکان در سنگاپور گفتند وضعیت او رو به وخامت گذاشته است. کلوین لوح، مدیر اجرایی بیمارستان مونت الیزابت که مراحل درمان این زن جوان در آنجا انجام می‌شد، گفت بیمار در اوایل صبح روز شنبه درگذشت. کمیسر عالی هند به نام راگا هاوان که به سنگاپور رفته بود از کسانی که برای نجات این دختر جوان تلاش کردند تشکر کرد و گفت:
As you're aware, a great deal of effort was put in.
همانطور که شما می دانید، تلاش های بسیاری در هند و سنگاپور صورت گرفت تا بهترین امکانات پزشکی برای نجات جان او اختصاص یابد. اما جراحت های ناشی از تجاوز به حدی جدی بود که او نتوانست در مقابل آنها مقاومت کند، و البته در جریان این حادثه شکننده خانواده‌اش نیز او را همراهی می کرد.
راگا هاوان، کمیسر عالی هند، به خانواده این زن جوان تسلیت گفت و شجاعت آنها را در همراهی دخترشان در تمامی لحظه های این فاجعه ستود. او گفت:
برای خانواده تلاش سختی بود. البته قربانی تجاوز در این مدت بیهوش بود، اما آنها بسیار کوشیدند و باید بگویم که تمام لحظه های این ماجرا برایشان دردناک بود که با شکیبایی و شجاعت تحمل کردند.
پیکر این قربانی روز شنبه و اندکی پس از درگذشت او به هند بازگردانده شد. مرگ این زن جوان که نام او هنوز انتشار عمومی نیافته، تقریبا به جرقه‌ای برای راه افتادن اعتراض‌های بسیاری در سراسر هند تبدیل شده است. زن قربانی تجاوز که به همراه مردی از دوستانش از سینما باز می‌گشت، سوار اتوبوسی در دهلی نو شده بود که 6 مرد به او حمله کردند. زن قربانی و دوستش به وسیله این 6 مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و پس از آنکه بارها به زن جوان تجاوز کردند، او و دوستش را از اتوبوس به بیرون پرتاب کردند. این جنایت که 5 دی رخ داد، موجب خشم مردم و تظاهرات در سراسر هند شد که اغلب چنین خشونت‌هایی در آن وجود داشت. تظاهر کنندگان خواستار حفاظت بیشتر دولت از زنان هستند. برخی از تظاهر کنندگان خواستار اعدام 6 مظنونی هستند که به اتهام تجاوز به این دختر دستگیر شدند. نخست وزیر هند منموهن سینگ گفت از خبر دردناک مرگ این زن بسیار غمگین است و افزود او از احساسات و انرژی به وجود آمده از این فاجعه برای برنامه ریزی های سازنده استفاده خواهد کرد. مقام های دهلی نو دستور دادند تا مرکز این شهر بسته شود و از مردم خواستند تا از ورود به این محدوده خودداری کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به ساعت 30 دقیقه بامداد در ایران رسیدیم. این یعنی وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان. بعد از اخبار هم تکرار برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید در مورد اینکه آیا سیاست برخی چهره های جناح حاکم در جمهوری اسلامی درباره میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد آیا عوض شده یا خیر. اما پیش از اون تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین. شب بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی شورای نگهبان تلویحاً صلاحیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات پیشین ریاست جمهوری را که اکنون در بازداشت خانگی هستند رد کرده است. عباس علی کدخدایی در این باره افزود که احراز صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است و نیازمند رأی دادگاه و محاکم قضایی نیست. سخنگوی شورای نگهبان این اظهارات را در واکنش به نامه علی مطهری نماینده مجلس اعلام کرده که نوشته بود چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی محاکمه نشدند، رد صلاحیت آنان قانونی نیست. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه اعتراضات سال 88 را یک امتحان بزرگ الهی نامید و افزود که خطر آن حوادث از خطر جنگ 8 ساله برای نظام بیشتر بود. به گزارش ایسنا، آقای جعفری حوادث پس از انتخابات سال 88 را جنگ نرمی نامید که در آن به گفته او دشمنان با استفاده از همه حربه ها برای مقابله با نظام اسلامی آمده بودند و شعارهای نه غزه نه لبنان هم نشان دهنده این موضوع است. در 9 دی ماه سال 88 در شهرهای مختلف ایران تظاهراتی در پشتیبانی از حکومت جمهوری اسلامی برگزار شد و از آن سال به بعد مقامات و هواداران حکومت روز 9 دی ماه را روز پیروزی بر آنچه فتنه 88 مینامند معرفی میکنند. در پی درگذشت صادق کاظمی، پدر زهرا رهنورد، وبسایت کلمه از حضور 15 دقیقه‌ای خانم رهنورد در کنار پیکر پدرش خبر داد. طبق این گزارش، ماموران امنیتی در این مرخصی چند دقیقه‌ای همراه زهرا رهنورد بودند و کسی از بستگانش وی را همراهی نمی‌کرد. صادق کاظمی، پدر زهرا رهنورد، روز شنبه 9 دی ماه به دلیل عفونت ریدی در سن 93 سالگی درگذشت. سال گذشته نیز میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی، درگذشت، اما به وی اجازه داده نشد تا در مراسم تدفین پدرش شرکت کند. مجید نامجو، وزیر نیرو، از تأمین آب مورد نیاز کشور از خارج از مرزهای ایران خبر داد. به گزارش سایت خبر آنلاین، وزیر نیرو در این زمینه افزود که برای تأمین آب مورد نیاز فلات مرکزی ایران از کشورهایی چون افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان اقداماتی در دست انجام است. مجید نامجو افزایش جمعیت و میزان مصرف آب را از دلایل این اقدام معرفی کرد. پیش از این نیز برخی مسئولان دولتی از انتقال آب دریای خزر و خلیج فارس به مرکز ایران خبر داده بودند. بر اساس تصمیم ویژه دولت، قیمت‌گذاری طلا و سکه از این پس بر مبنای ارز مبادلاتی انجام می‌شود. پیش از این نیز قیمت سکه و طلا بر اساس ارز آزاد تعیین می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، در نامه‌ای از رؤسای اتحادیه‌های طلا و جواهر در تمامی استان‌ها خواسته که ملزم به رعایت دستورالعمل جدید و پیروی از نرخ‌های رسمی کشور باشند. در انفجار یک اتوبوس مسافربری در کراچی در جنوب پاکستان دست کم 4 تن کشته و بیش از 40 تن مجروح شدند. به گزارش رویترز پلیس در حال تحقیق است تا روشن شود علت انفجار بمب بوده یا آتش گرفتن مخزن گاز اتوبوس. منابع پزشکی حال تعدادی از زخمی شدگان را وخیم گزارش کردند. در 10 سال گذشته کراچی پایتخت اقتصادی پاکستان شاهد خشونت‌های متعدد و درگیری بین گروه‌های قومی بوده است. مخالفان مسلح حکومت سوریه از تصرف یک پایگاه هوایی در شمال غرب این کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز شنبه درگیری در دیگر مناطق مرکزی سوریه ادامه پیدا کرد و نیروهای ارتش توانستند بخشی از حومه شهر حمص را از مخالفان پس بگیرند. جنگنده های ارتش سوریه همچنین روز شنبه مناطقی را در اطراف دمشق و حلب بمباران کردند. طبق این گزارش در خشونت های روز شنبه در سوریه دست کم 82 نفر کشته شدند که 43 نفر آنها غیر نظامی هستند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم رضا جمالی. نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه ها با این سوال که آیا سیاست برخی چهره های جناح حاکم جمهوری اسلامی درباره میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد عوض شده یا خیر؟ این پرسش رو با سه تحلیلگر میهمان در این برنامه در میان گذاشتیم. اما پیش از اون من نوشین سیدحسینی همکار همراه دیگر همکارانم در مجله نیمه شب با شما خدافظی می کنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو می کنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ابوالفضل قدیانی یکی از مسن‌ترین زندانی‌های سیاسی در اوین و یکی از چهره‌های جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران در نامه سرگشاده پیشنهاد کرده است روز 9 دی به گفته او روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. اما در خارج از زندان در آستانه 9 دی سومین سال روز تظاهرات سراسری حامیان جناح اصولگرا و رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد 1388 و حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب آن انتخابات حرفهای دیگری بر زبان چهره‌های شاخص سیاسی جناح راست آمد. از یک سو مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار هشدار داد که آن عده که به گفته او حماسه 9 دی را درک نکردند بهتر است اصلا در انتخابات 1392 نامزد نشوند. از سوی دیگر حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های طیف محافظه‌کار در حزب مؤتلفه و از جناح اصولگرا گفت نباید به راحتی موسوی و کروبی را از دست داد. افزون بر این احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که با درشتگویی بر ضد سران معترضان در تظاهرات 9 دی 1388 شناسایی می شود، در پایان هفته گذشته در آنچه چرخشی ناگهانی تعبیر شد، دادن نسبت فتنگر به موسوی و کروبی را ناروا و تهمت دانست. پیش از اینها محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از جناح اصلاح طلب روز 16 آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سران مخالفان سیاست‌های حکومت ایران و آزادی دیگر زندانیان سیاسی شده بود. با این اوصاف آیا در بر پاشنه گفتمان 9 دی 88 و سران فتنه نامیدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی میچرخد یا گرایشی در جناح محافظه‌کار و راست سنتی جمهوری اسلامی ایران سرانجام پس از 3 سال لحنش را عوض کرده است؟ آیا علائمی از گشایش سیاسی به چشم می‌خورد یا هدف برخی چهره‌های شاخص اصولگرا از تغییر لحن بازسازی وجهه این جناح پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران است؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی آشنا به زیر و بم سمت‌گیری‌های جناح اصولگرای حکومت ایران در تورنتو.
آقای
جوادی حصار، این گفته های احمد علم الهدا، حبیب الله عسکرولادی و چهره های جناح راست یکی پس از دیگری که میر حسین موسوی و مهدی و کروبی فتنگر نیستن، نشانه تجدید نظر طیفی از این جناح در خط مشیشه، یا گفته های مجزا و اتفاقی و نامرتبط به هم دیگه؟
بیشتر تو فضای انتخاباتی که داریم بهش نزدیک میشیم شاید یک تغییر استراتژی بیشتر تفسیر بشه تا اینکه بخوایم متشتت و متفرق ببینیم. این صحبتایی که تو زیر مجموعه میشه تفرق و تشتت توش زیاد به چشم میخوره، ولی تو رأس هرم وقتی که سیگنال هایی داده میشه اون سیگنال ها دیگه به نظر من به تغییر تاکتیک و تغییر استراتژی بیشتر میاد تا تشتت.
مقصودتون از رأس هرم چیه؟
تو اون جایی که به رهبری و اینا نزدیکتر میشه، چون بالاخره هیچ کس توانایی گشودن گره موسوی کروبی رو نداره جز خود رهبری.
آقای علیجانی، این سمتگیری ها به سود میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اینکه اینها فتنه‌گر نیستن برخلاف گفته های قبلی در گفته های تازه چهره های شاخص محافظه‌کار راست سنتی، حالا از چه میزان حمایت در میان اصولگرایان برخورداره؟
ببینید، جناح افراطی که خب دست بالا رو داشته و مورد تایید بیت هم از این طریق هم هدایت می شده، همیشه تحلیل رأس فتنه رو داشته و فعلا هم تغییری محسوس در ادبیاتشون مشاهده نمیشه. اون چی که حتی در صحبت آقای عسکرولادی هست برخلاف آقای بادامچیان، که اینها خودشون خائن نیستن، بلکه فتنه‌گران اینا رو محاصره کردن. اما جدا از این حالا تفاوت ادبیاتی که گاهی وقت مشاهده میشه، به نظر میرسه که این رو اگه بذاریم کنار این مسئله که فشار رو زندانیا هم تا حدی به صورت غیرعلنی یا غیر محسوس کاهش پیدا کرده، بعضی از زندانیان سرشناس هفته ها و بعضا ماه ها در بیمارستان بستری میشن و ملاقات باشون کاملا آزاد هست، اینها رو کنار هم بذاریم، به نظر میرسه که همونطور که جوادی اسلام گفتن، در فضای انتخاباتی به صورت قطعه چکانی میخواد فشارها کاهش پیدا کنه. شاید این صورتبندی دقیقی باشه، ولی حداقل تا الان هیچ علامت محسوسی از اینکه تغییر استراتژی صورت گرفته باشه مشاهده نمیشه. و همونطور که در شکنجه سفید تداعی خشونت بخشی از شکنجه است، یه نوع تزویر شکنجهگر هست، عکسش تداعی باز شدن فضا هم میتواند نوعی فریب باشه، در حالی که اون چیزی که در مجموع مشاهده میشه کاهش اندکی از فشارها است و نه تغییر استراتژی، که البته تغییر استراتژی اگر صورت بگیره بایستی ازش استقبال کرد، حتی از این کاهش فشار هم باید استقبال کرد. تنها راه نجات ملی در ایران تغییر استراتژی مقامات هست که هم میتونه فشارهای بین المللی رو کاهش بده، هم اصلاح درونی صورت بگیره.
آقای حقیقی، آیا شواهدی هست که حالا فارغ از این تمایزی که آقای علیجانی گذاشتن بین ریا و فریب و حقیقت و واقعیت مطلب، گفته های تازه چهرهای شاخص محافظه‌کاران و راست سنتی با سمتگیری های حلقه پیرامونی رهبر، یا اونطور که آقای جوادی اسار گفتن رأس هرم، هماهنگ شده باشه؟
الزامی نداره که این گفتگوها هماهنگ باشه یا نظرات هماهنگ باشه. تغییر اوضاع احوال به ویژه در مورد آقای موسوی کروبی و دیگر جریانات مخالف که در زندان دست اجتماعی هستن، بستگی به عواملی داره که در حال وقوع هست و باید ببینیم اون سرنوشت اونا چی میشه. یکی مسئله موقعیت سوریه است و سرنوشت بشار اسد هست، که تغییر رژیم بشار اسد چون متوجه تغییرات در عراق خواهد شد و لبنان، یک مسئله امنیتی برای ایران ایجاد خواهد کرد و خب این جزء موضوعاتی است که بسیار مورد توجه واقع شده. نکته دوم هم گفتگوهایی است که در مورد مسئله هسته‌ای الان بین ایران و آمریکا در جریان هست و توافقی که صورت میگیره، اگر این توافق منجر به حل برخی از تحریم‌ها بشه، خب ممکنه خیلی براشون اهمیتی نداشته باشه که انتخابات خیلی پرشور هم برگزار بشه. نکته سوم، نحوه مدیریت کردن آقای احمدی نژاد، چون به نظر میاد آقای احمدی نژاد تاکتیک برخورد انتحاری برای تایید آقای مشایی رو در پیش گرفته و اگر چنین امری بخواد صورت بگیره، خب باید یک نیروی این رو مهار کنه و در موقع اصلاح طلبها به عنوان نیروی مهار این جریان آقای مشایی میتونه به کار گرفته بشه، چون خود آقای احمدی نژاد و جریانش هم به این نتیجه رسیدم که تنها کسی که میتونه جلوی آقای مشایی رای بیاره آقای خاتمی است و آقای قالیباف. خب چون فکر میکنم آقای خاتمی نخواهد اومد علیه اون کار نمیکنه، ولی حملات تخریبیشون آقای قالیباف آغاز کردن. نامه‌ای هم که آقای احمدی‌نژاد نوشته به آقای جنتی متضمن این است که باید از الان مشخص کنن که آقای مشایی میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد تا وقت دولت روابطش تنظیم کنه. مسئله بعدی مسئله اقتصادی است. با توجه به این معرفات سیستم تصمیم میگیره که آزادی قطعی بده یا اینکه تغییر استراتژی بده در برخورد با جریانات مخالف.
آقای جوادی حصار، حالا اشاره اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به نقش مستقیم رهبر درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چطور قابل تفسیره؟ که تلویحاً گفته اگر برخورد شدیدتری نشده به اینها به خاطر رهنمود رهبره.
این حرف حاوی یک واقعیت و اون واقعیت این است که در این رده تصمیم گیری به اینا بر نمیگرده، به مقامات بالاتر بر میگرده. تو اون مقامات بالاتر یا مستقیما از دستگاه رهبری دریافت پیام میکنن یا هم که به واسطه، یعنی خیلی دیگه واسطه دو تا سه تا نیست، یه واسطه وسط اگر ممکنه وجود داشته باشه. این مطلبی هم که اشاره کردن آقای حقیقی که بستگی به مناسبات بین المللی داره، من یه بخشش رو قبول دارم، ولی یک مطلب رو من میخوام اینجا بهش نظر خودم رو عرض بکنم. اگر که حاکمیت بتواند در عرصه مناسبات بین المللی به ویژه در حوزه حقوق بشر و هستی مشکلش رو در سطح بین المللی کاهش بده یا حل بکنه، دیگه اون وقت هیچ ضرورتی برای گشایش فضا به ویژه در مورد میرحسین موسوی آقای کروبی الان احساس نمی‌کنن، چون هزینه برخورد با این دوتا رو تا حالا دادن و هزینه جدیدی نباید براش بپردازن.
آقای علیجانی، از یه طرف این حرفای اسماعیل احمدی مقدم رو داریم و حبیب الله عسکر اولادی و احمد علم الهدا، و از طرف دیگه حرفای حمید رسایی در مجلس رو که کسانی رو که اصلاح طلبان معتقدن در اعتراضات حامی جنبش سبز بودن و کشته شدن، گفتن که بسیجی بودن و نام بیش از 20 نفر رو بردن توی مجلس. حرفایی از قبیل اون چیزی که آقای حمید رسایی میزنه در جناح خودشون در اقلیت، یا اینکه هنوز حرفای غالب هموناست؟
اگر این صحبت‌های آقای رسایی کنار صحبت‌های آقای باهنر هم قرار بدیم که دسته‌بندی کرده سران فتنه و ساکتین فتنه و سران فتنه حق شرکت در انتخابات ندارن، ساکتین هم باید تبری بجویند، آقای باهنر خوب به مرکزهای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در داخل سیستم نزدیک‌تر هست. اما این دو دسته صحبتی که شما الان مقایسه کردیم به نظر من خیلی با هم تعارض نداره. اگه این رو اینطوری صورت بندی کنیم که می‌خواهد بخشی از فشارها فقط کاهش پیدا بکنه و نه بیشتر، من خیلی دوست دارم و تمایل دارم که تفسیر خوشبینانه تر درست باشه، یعنی ساخت سیاسی، ساخت قدرت در ایران بر اساس مسائلی که در منطقه هست، مسائل بین المللی، مسئله هستی و مهمتر از همه زندگی روزمره مردم، تصمیم گرفته باشه که یک راه حل ملی رو بره و اون این هست که همبستگی و انسجام ملی رو در داخل با باز کردن فضا و با برگزاری یک انتخابات رقابتی مقابله بکنه و حل بحران رو در این راه حل رسوجو کنه. ولی متاسفانه خوشبینی هنوز هیچ نشانه‌ای برای تاییدش وجود نداره و من فکر می‌کنم که بیشتر به دنبال کاهش قطره چکانی و مرحله‌ای کوتاه کوتاه و کوچک کوچک فشارها هستند، اما مواضع استراتژی همون مواضعی است که تا حالا بوده و می‌خواهد به صورت کاملا اقتدارگرایانه در داخل جناح‌های کاملا مختلف منتقد و مخالف ساکت باشن و جناح مربوط مرتبط با بیت و طیف رهبری اینها دست بالا رو داشته باشن و در مذاکرات هم با موضع خودشون برن و در داخل کشور چند صدایی وجود نداشته باشه و انتخابات هم یک انتخابات آرام بدون اینکه فضای اجتماعی رو ملتهب بکنه برگزار بشه، چون این دفعه فضای اجتماعی ملتهب بشه جدا از جنبش مشارکت جوی سیاسی که خواهان دموکراسی هست و حقوق بشر هست، ممکنه ناراضیان اقتصادی هم بپیوندن و این یک خطر امنیتی بزرگ برای نظام هست و من فکر نمی‌کنم چون این ریسکی رو بکنن و حداقل تا مرحله کنونیش علامتی برای ورود به این مرحله مشاهده نمی‌شه.
آقای حقیقی، شما نظرتون در مورد ارزیابی آقای علیجانی چیه؟ از یک سو که میگن که واقع گرایانه اینه که فقط مسئله کاهش فشار هست و تغییر استراتژی نیست، و از طرف دیگه نظرتون درباره انتقادی که آقای جوادی حصار کردن در مورد اون مسئله خارج و داخل چی هست؟
ببینید، به نظر من جراناتی که نگاه استراتژیک دارن به تغییر تحولات ممکنه پلن الف و پلن بی داشته باشن. فکر کنید که ممکن بخش از اون موضوعات که گفتیم روی هم انطباق پیدا کنه. فرض کنید بشار اسد سقوط کنه و آقای احمدی نژاد هم حرکت انتحاری آغاز کنه برای اینکه آقای مشایی رو تایید صلاحیت کنه. خب این دوتا ممکنه وضعیت کلی سیاسی ایران رو با اختلال مواجه کنه. در اون موقعیت خب ممکنه اونا ترجیح بدن که مدیریت کنترل شده باشه و به هر حال باج کمتری بدن به حوزه عمومی. ولی ممکن هستم که احساس کنن که میتونن با بخشی از جناح‌های درونی استاد طلا به توافق برسن، با آقای هاشمی به توافق برسن یا شخصیتی مثل آقای عارف یا حتی آقای خاتمی و کنترل شده و به تدریج فضا رو باز کنن و حتی ممکن آقای موسوی کروبی رو هم آزادی تدریجی بدن. این به معنی تغییر استراتژیک این که سیستم همه مناسبات رو تغییر میده نیست. در چارچوب‌های کلیه که حفظ جمهوری اسلامی هست ممکنه برگردن به بخشی از سیاست‌های دوره سالهای 76, 77, 78. تغییر به معنی این نیست که همیشه تغییر میکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، شواهدی هست از این که فضا در این حد برای اصلاح طلبان و تحول طلبان باز بشه که مثلا روزنامه‌هایی مثل بهار یا ایجاد بشن کما اینکه شدن، یا مثلا میزان آزادی بیان تا حدودی بیشتر بشه، اجازه به فعالیت احزابی مثل حزب خود شما اعتماد ملی بعد از چند سال بدن، بدون اینکه حالا فضایی فراهم بشه که فعالینی شبیه شما نامزدی داشته باشن در انتخابات یا بتونن در انتخابات شرکت بکنن؟ یعنی یه وضعیت مهار شده‌ای به اون صورت که آقای حقیقی گفتن، آیا ممکنه به وجود بیاد که آزادی کامل انتخاباتی نباشه ولی در این حال کاهش فشاری که آقای علی جانی گفتن به وجود بیاد؟
این به نظر من جزو مطالباتی است که جریان‌های حاکمیتی دنبالشن. یعنی از مدت‌ها قبل با آقای موسوی، با آقای کروبی پیغام داده شد، باشون مثلا پیک رفت گفتگو کرد که شما از یه موازی دست بردارین، ما هم از یه موازی کوتاه میایم که مثلا حالا شما بیاین بیرون صحبت نکنین، مصاحبه نکنین، بیانیه ندین، فضا رو باز کنیم کم کم. و از اون طرف هم حتی به احزابی مثل حزب ما پیغام های غیر رسمی داده شد که شما بیان فعالیت بکنین، ولی مثلا آقای کروبی رو بذارینش کنار، البته به مشارکت من نمیدونم. اینا دقیقا همون بسی گشایش مقطعی فضا بود که باز فردا با یه بهانه جدیدی بیان بگن نه شما اون چی که ما میخواستیم انجام ندادید، یا اونی که ما میخواستیم نشد، شما باز دوباره برگردید سر جای اولتون. ولی نه آقای کروبی، نه آقای موسوی، نه حتی مجموعه حزب ما نپذیرفتن این که ما با این شرایط وارد فضا بشیم، چون ما هم میفهمیم که خب بالاخره این گشایش مقطعی است، گشایش استراتژیک که نیست.
آقای علی جانی، واکنش خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که نامش در گفته های آقای حقیقی به میان آمد، به گفته های حمید رسایی در مورد فرزندان خانواده هاشمی از سوی و تکرار تاکید او بر انتخابات آزاد چه چیزی رو نشون میده درباره نگاه اون طیف و تأثیرش بر این صحبتایی که الان داره میشه؟
پاسخ خانواده های هاشمی و آقای هاشمی به نظر من پاسخ قوی البته نبود، قابل پیش بینی بود البته، ولی بچه قالبش تکرار گفتمان سابق آقای هاشمی، گفتمانی که موقع به جنبش سبز هم وجود داشت. اما اگر از این مسئله بگذریم، به نظر میرسه که حالا با زبان آقای حقیقی پلن ب گفتن، پلن ب یعنی
یه برنامه دوم، برنامه آلترناتیو مثلا، درسته؟
بله بله، برنامه آلترناتیوی که بر اساس شرایط جهانی منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی و زندگی روزمره مردم هست، اسمش اگه بزنیم رفرم کنترل شده. من فکر میکنم این پلن در داخل جریان راست البته طرفدار زیاد داره، چون میدونن اکثر جریان راست هم با طیف نظامی امنیتی موافق نیستن. الان بی‌بصیرتی های سیاست های بیت رو هم براش روشن شده و ناهنجاری های طیف آقای احمدی نژاد، یعنی که دوست دارن دست بالا رو داشته باشن. اما اینها الان مجموعه این طیف، حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشن، آرایش نیروهای سیاسیشون رو، دست بالا رو در تعیین سیاست و استراتژی در ایران ندارن. اگر پیت رهبری و رهبر جمهوری اسلامی به پلان ب برسن، مورد استقبال شدید جریان خودشون هم قرار خواهند گرفت، جدا از آثار مدی هم که خواهد گذاشت. اما تا الان این پلان ب به نظر من علامت روشنی برای اینکه اتخاذ شده باشه یا تصمیمی در جای گرفته شده باشه، به ویژه از کسانی که سیاست گذارهای اصلی هستن یا نزدیک هستن این مراکز مشاهده نمیشه، ولی کاملا منتفی نیست. من این رو نامحتمل نمیدونم، ولی به هر حال حداقل در شرایط کنونی سیاستهایی که اون طیف نظامی امنیتی و طیف رهبری بیت رهبری طراحی کردن، این سیاست ها اقتدار در داخل هست و معامله با خارج، معامله ای که به تدریج هم هست، آمادگی برای هزینه های سنگین هم وجود نداره و این روانشناسی عادت هست در ایران در دوره جنگ، دوره گروگانگیری و این دفعه شاید بدفرجام‌تر از دوره های بد باشه. بنابراین فکر میکنم آقای هاشمی هم که واقعی‌گراترین و پراگماتیست‌ترین سیاستمدار ساخت قدرت هست، ادبیات نامش همین رو، همین در واقع پلن آ رو نشون میده که ایشون همچنان میخواد خودش رو در چارچوب نظام، در چارچوب تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی، تایید رهبر جمهوری اسلامی نشون بده و مانوری که در ادبیات گذشتهشون در رابطه با راهکارهای جدید وجود داشت در این نامه خوب خیلی کمرنگ و حداقلی هست و این بیانی از فضای سیاسی و معادله و توازن قوا فعلا در لایه رویین سیاست در ایران، هرچند زیر این رایه تلاطم شدیدی هم در سطوح فوقانی قدرت و هم به ویژه در سطوح اجتماعی و مدنی مشاهده میشه که میتواند تغییراتی رو تحمیل بکنه به قدرت، ولی هنوز این تغییرات علامت شنیدن ضرورتش رو ما در رسه علم سیاسی مشاهده نمی کنیم.
آقای حقیقی، عده‌ای از تحول طلبان و دیگر اندیشان هستند که کاهش فشار رو ترفند یا حتی فراتر از اون فریب و ریا میدونن و چون این کاهش فشاری رو یا حتی گشایش سیاسی رو در حد اندکش ناکافی میدونن، از ترس اینکه ممکنه که به اینجا بیانجامه که نیروهای بالقوه فعال سیاسی بسنده کنن به چنین روزنه هایی و فکر تغییرات بزرگتری رو گذار به دموکراسی رو مثلا از سر به در بکنن. میزان مشاهداتی که به نفع این نوع گرایش هست چگونه است؟
اون گرایش انقلابیه، این گرایش در دوره شاه هم بود و فکر میکنه اگر رأس نظام تغییر کنه همه مسائل حل میشه.
آقای حقیقی، ولی نگاه کنید، آقای علیجانی و آقای جوادی حصار هم گفتن که اینها میتونه در حد ریا و فریب باشه بدون اینکه انقلابی باشن.
ببینید، سیاست بالاخره کسانی که در قدرتن مسئلهشون اینه که قدرت خودشون رو تداوم بدن، ولی همیشه عملی که نهادهای قدرت انجام میدن معلوم نیست که منافعش همونجوری که اونها فکر میکنن در مسیری که اونها میخوان قرار بگیره. شما نگاه کنید، بسیاری از نهادهای قدرتمند کشورها یا دولت مردان رفتاری رو انجام میدن که نتیجهش عکسشون میشه. شما ببینید آقای احمدی نژاد اومد، کسی که فکر میکردن میتونه روح اصولگرایی رو احیا کنه و میتونه نظام رو یک مرتبه ارتقا بده و خوش و خوشحال بودن که اصلاح طلبها حذف شدن، روحانیت سنتی به گوشه رفته، آقای هاشمی به حاشیه رفته و فکر میکردن که دیگه همه چی حل شده. ولی حوادث بعد از اون و رفتار آقای احمدی نژاد و شیره عملی که همکنون در مورد دستگاه بروکراسی به کار میگیره، در مورد اقتصاد به کار میگیره، در مورد سیاست خارجی به کار میگیره، اگر شما به اخبار داخلی درونی سیستم نگاه کنید متوجه میشید که همه نهادهای قدرتمندی که روزی دستن در کار روی کار آوردن آقای احمدی نژاد بودن الان متوجه شدن که چه اشتباه بزرگی کردن، چقدر نتونستن خطوط کلی رو بفهمن و بزرگترین صورت حساب جمهوری اسلامی حتی بیش از جنگ ایران و عراق به دست کسانی انجام گرفته که خودشون فکر میکردن آقای احمدی‌نژاد سمیرالله نظام خواهد بود. این نمونه اینه که هر عملی که انجام میده با هر قصدی باشه معلوم نیست به نفع اونها تموم بشه. نکته دوم این که در ذهن این گروهی که فرمودید اینا این هست که فکر میکنن هرچه اوضاع بدتر باشه بهتر میشه. نه، الزامی نداره. بعضی اوقات رفورم هایی که صورت میگیره هم منافعش میتونه به نفع فضای عمومی جامعه باشه، هم میتونه به نفع مردم باشه. تجربه تاریخی ایران نشون داده معمولا وقتی که رفورم سیاسی صورت میگیره، وقتی که ثبات اقتصادی هست، حرکت به سمت دموکراسی و دموکراسی خواهی در درون جامعه ایران بیشتر میشه، برخلاف جوامعی که ممکنه فقر کمک کنه به تغییرات گسترده سیاسی. در ایران در چین دوره‌هایی طبقه متوسط فرصت نفس کشیدن پیدا می‌کنه و گرایش بیشتری برای اینکه مطالبات سیاسی خودش رو خواستار بشه ایجاد می‌کنه و اگه نگاه کنیم در این زمینه موفق‌تره. پس حرکت‌های بزرگ و انقلابی در ایران معمولاً به نتایجی که می‌خواد نمی‌انجامه، بلکه گام‌های کوچیک نشون داده شده که بهتر می‌تونه در یک تصویر بزرگتر منافع ملی ایران رو تامین کنه.
آقای جوادی یه سر نکته‌ای دارین که اضافه کنی؟
ضمن تایید کلیت صحبت شما عرض می‌کنم که اون چیزی که الان ازش صحبت کردیم به هیچ وجه نسبتی با انقلاب به معنای اینکه ما دگرگونی کلی رو دنبال بکنیم نیست. ما میگیم که فضا اینجوری قطع چکانی در یه مقطع کوتاهی یه گشایش ایجاد بشه و بعد از انتخابات برگرده و شدیدتر انقباضی بشه، این مطلوب نیست. ما نباید وارد اینجور مناسبات بشیم برای گشایش. حداقل این است که برگردیم به قبل از انتخابات 88 و همینجور که با 5 به علاوه 1 حاضرید گفتگو کنید، با اصلاح طلبان هم گام به گام گفتگو کنید. یعنی نمیخواد همون ابتداءن بیاد بگید آقا همه چیز مال شما یا همه چیز نه برای شما. بیاد بشینید پای میز مذاکره، طرف خودتون رو به رسمیت بشناسید، بشینید باش گفتگو کنید. اینکه یک کسی بیاد بگه اصلاح طلبان تا 200 سال دیگه هم حق ندارن وارد عرصه سیاسی کشور بشن، یکی دیگه شون از این طرف بیاد بگه نه اینا اصلشون رو از فرعشون جدا میکنیم، اینا فریب خوردن، موسوی کروبی فتنه‌گر نیستن، دیگرانشون فتنه است، باید یه گروه دیگه بیان بگن اینا رأس فتنه‌ن. با این دیالوگ و این فضا نمیشه به تفاهم رسید، نمیشه به کار عملیاتی دست پیدا کرد که محصولش تعامل اجتماعی و مشارکت در پای صندوق‌های رأی باشه. با این فضا نمیشه نزدیک شد. والا میخوام فقط خلط مبحث نشه، ما هم اصلا دنبال ایجاد فضاهای رادیکال و انقلابی نیستیم و به هیچ وجه اون فضاها رو به نفع کشور نمیدونیم و هیچ مناسباتی رو هم در این حوزه تایید نمی‌کنیم.
آقای علی جانی نکته آخر شما.
ما تا اینجا خوب بحثمون توصیفی بود، اما اگه بخوام تجویزیش بکنیم، ما باید سیاست تحولی استقبال بکنیم و حداقل از اون استفاده بکنیم و این منطق درستی است. تحولات تدریجی معمولا آثار ماندگارتری با یک تکمله و تفسیر این که به هر حال باید سیروز نمیم رو واقعیت و واقع‌گرایانه پیشرفت، نه آرزواندیشانه. آرزواندیشی هم آرزواندیشی رومانتیک چپ به شکست میان چامد، همینطور آرزواندیشی و رومانتیسیسم راست هم به همون نتیجه منجر میشه. بایستی در اینجا دوچار فریب هم نشد، هرچند این رو من میپذیرم که تحولات خارج از اراده کنشگران پیش خواهد رفت، نتایج خودش رو خواهد داشت و این تجربه است که هم ما داریم هم طیف مقابل داره و بایستی با این هوشمندی پیشرفت، وگرنه هم میتوانیم دوچار چپروی بشیم، هم میتوانیم هیزم تنوری بشویم که نانش رو دیگران میپزند.
با سپاس از شما آقای رضا علی جانی، آقای محمد صادق جوادی زار و آقای علی رضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.